سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به اقتصاد امروز. امروز سه‌شنبه 28 بهمن 1404 هست. اینجا استودیو فردای اقتصاد و من شهرام شریف هستم، میزبان شما در برنامه اقتصاد امروز، برنامه‌ای برای بررسی مهمترین مباحث روز. در استودیو آقای علی میرزاخانی، سردبیر و اقتصاددان حضور دارند. سلام عرض می‌کنم آقای میرزاخانی. بحث رو با در واقع مهمترین موضوعی که الان در حال حاضر وجود داره به خصوص برای خود ما آغاز می‌کنیم و اون بحث مذاکرات هست. دو مذاکره الان در ژنو در حال برگزاری هست، دو مذاکره همزمان. مذاکره اول بین ایران و آمریکا با وساطت عمان در ژنو داره برگزار میشه. آخرین چیزی که من نگاه میکردم مذاکرات تموم شده در این لحظه، هنوز نتایجی ازش نیست، ولی مذاکره بعدی هم بین روسیه و اوکراین با وساطت آمریکا داره برگزار میشه. در حین مذاکرات آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه اشاره کردن که در بحث هسته‌ای و رفع تحریم‌ها وارد جزئیات شدیم. پیش از مذاکرات در واقع آقای ترامپ هم اشاره کردن که به طور غیر مستقیم در مذاکرات ایران و آمریکا مشارکت خواهد داشت و در واقع خیلی اشاره کرده که خیلی براش این مذاکرات مهم هست و این رو از نزدیک داره پیگیری میکنه. وال استریت جورنال هم در واقع گزارشی رو در حین مذاکرات منتشر کرد و توی اون نوشت که پیشنهادهای جدید ایران در مذاکرات برای ترامپ کافی نیست. ایران در مذاکرات هسته‌ای امروز با آمریکا ایده های تازه‌ای از جمله تعلیق غنی‌سازی، انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم به خارج و حتی توافق‌های اقتصادی با آمریکا رو مطرح کرده. این پیشنهادها شامل توقف کامل غنی‌سازی که مطالبه اصلی ترامپ نمیشه، موضوعی که میتونه مانع رسیدن به توافق نهایی از به زعم این روزنامه بشه. اگه از موضوع مذاکرات الان بخوایم فاصله بگیریم و مباحث دیگه‌ای که همکاران اون انتخاب کردن رو بهش اشاره بکنیم، میرسیم به بحثی که رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کردن و اون این هستش که ایشون گفتن طی سالهای اخیر حدود 180 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده که در خوشبینانه ترین حالت فقط 50% به هدف اصابت کرده. یعنی
در خوشبینانه ترین حالت
سود سنگین دلال‌ها از بزرگترین پخش رانت ایران.
این معنیش اینه که 90 میلیارد دلارش رفته به جیب دلال‌ها دیگه، چون 50% به هدف اصابت کرده. این 90 میلیارد دلار، برای اینکه اهمیت این عدد روشن بشه، این اگه به دلار روز، حالا 150 تومنه 160 تومنه، حالا فرض کنیم 150 تومنه حساب کنیم، نزدیک 13 یا 14 هزار همت میشه. یعنی عدد روز این 90 میلیارد دلار رو، این 13 14 هزار همت هم به معنی نزدیک 3 برابر بودجه سال آینده است.
عجب.
خب بودجه کل سال آینده، یعنی کل کشور با این بودجه میگرد، 3 تا بودجه سال آینده،
3 تا بودجه ایران رو میشه
بله.
با این
90 میلیارد دلار. بله، حالا یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد. 90 میلیارد دلار، ما حالا جمعیتمون هنوز 90 میلیون نشده، 86 میلیونه، ولی فرض کنیم 90 میلیونه، 1000 دلار برای هر ایرانیه. $1000 برای هر ایرانی معنیش میشه نزدیک 150 میلیون دیگه. با همین 150 هزار تومان حساب کنیم، بعد خانوار ما 2-3 هست، یعنی نزدیک نیم میلیارد تومان برای هر کسی، انگار دلال ها به ازای هر خانواده ایرانی سود کرده،
یا در واقع خانواده های ایرانی به دلال ها
یارانه دادن. بله، این خیلی تعبیر دقیق تریه، چون قرار بود که ارز ترجیحی به خانواده های ایرانی یارانه بده، ولی انگار که از این ور این یارانه منتقل شده به جیب کسایی که ارز ترجیحی رو دریافت کردن. از سال چند گفته؟ تا یه سالهای اخیر گفته دیگه. بله، خب سالهای اخیر، حالا به قیمت روز پس میشه نزدیک، به قول شما، هر خانواده ایرانی نیم میلیارد تومان یارانه داده به دلالان محترم.
بله. بحث بعدی هم بحثی هستش که مثل همین ارز ترجیحی در موردش صحبت کردیم، دیروز هم در موردش باز دوباره صحبت کردیم، و اون بحث یارانه و بحث دهک ها بود. خب اشاره شد دیروز که توی خبرها که اساساً یک سقف و معیاری در نظر گرفتن، مثلا که از اون سقف به بالا در واقع کسی نتونه یارانه بهش تعلق بگیره، یعنی 5 میلیارد تومان ارزش خودرو یا 6 میلیارد تومان ارزش خودرو و 50 میلیارد در واقع خونه در واقع مسکنش 50 میلیارد، املاک یک نفر اگه بیش از 50 میلیارد تومان ارزش داشته باشه بهش تعلق نمیگیره. امروز اعلام شده از سوی معاون وزیر کار که اگه کسی درآمدش بیش از 30 میلیون باشه و خانواده دو نفره هم اگه بیش از 36 میلیون باشه کلن ارز بهش تعلق نمیگیره و اصلا این دهک ها رو کلن حذف کردن و فقط این معیار رو گذاشتن.
ببینید چند تا نکته در مورد این، اولا رو به جلو هست به نظر من، یعنی از اون داستان دهک بندی که 20 ساله دارن میگن دهک های نمیدونم 7 و 8 و نمیدونم 8 و 9 و 10 رو ما یارانشون رو قطع بکنیم که هیچ مبنای علمی نداره، اصلا دهک یه بحث آماری هست برای تسهیل مباحث اقتصادی. اون چیزی که برای یارانه دادن مهمه این خط درآمدی افراده که بالای در واقع خط درآمدی مالیاتی هستن یا پایین اون هستن. اگه پایین اون باشن علل قاعده باید یارانه بگیرن و این یارانه ها متفاوته، چون افرادی که زیر خط فقر هستن عرض کردیم یکی ممکنه یه پله زیر خط فقر باشه، یکی 10 پله زیر خط فقر باشه، یارانه ها نباید مساوی باشه. پس اولا معیار دهک بندی برای پرداخت یارانه کلن هیچ مبنایی نداره و غلطه
و به نظر میسته که الان حذف شده.
بله، بعد از این مباحث سنگینی که 2-3 روز پیش در مجلس انجام شد و اولتیماتوم داده شد به وزارت رفاه که برو این دهک ها رو درست کن، فهمید که اصلا دهک رو باید بذاره کنار، درست کردن اصلا درست کردنش امکان نداره، 20 سال درست نشد، بره سراغ معیار جدید. اولین معیاری که گفتن که معیارهای خیلی عجیب غریبیه، مثلا خودروی 5 میلیارد به بالا مثلا ما یارانشون رو قطع بکنیم. خب یعنی کسی که خودروی مثلا 4 میلیاردی داره این مشمول یارانه باید بشه که این چه مبنایی است؟ یا خونه 50 میلیارد به بالا یارانش قطع بشه، یعنی خونه مثلا 45 میلیارد تومانی باید یارانه بهش تعلق بگیره، این چه جوری؟ مثلا کسی که مثلا استهلاک یه خودروی 4 میلیاردی مثلا با این خود یارانه مثلا چه نسبتی داره، یا مثلا خونه 40 میلیاردی و اینا. اما معیار جدیدی که گفتن یه قدم به جلوه، درآمد بیش از 30 میلیون رو برای خانواده یک نفره و دو نفره هم 36 میلیون رو.
خب این معیار خیلی پایین نیست، یعنی دیگه
نسبت به اون نسبت اون بالاست.
اون بالاست.
این معیار نه پایین نیست، اون معیار بالاست. خط فقر ما الان اگر برای سال بر اساس حالا معیارهای دقیقی که وجود داره حساب بکنن، خط فقر برای الان حول و حوش 23 4 میلیون هست. خب خب شما ببینید علل قاعده باید زیر این خط فقر یارانه بگیره، یعنی حتی 30 میلیون ولی باز خیلی بهتر از عددهای 5 میلیارد خودرو یا مثلا 50 میلیارد. علتش هم اینه که ما باید به محرومان یارانه رو بدیم، نه به کسانی که نیاز ندارن. خب به نظر من یه قدم به جلو هست، ولی اشتباه اصلی وزارت رفاه اینه که دنبال کسانی هست که از شمولیت یارانه حذف کنه، باید برعکس عمل کنه، دنبال کسانی باشه که بهشون یارانه باید پرداخت بشه.
اونها رو باید مشخص کنه.
بله بله، اون کار خزانه داریه تو دنیا، کسانی رو شناسایی میکنن که اینا درآمد بالا دارن که ازشون مالیات بگیرن. بله. خب کار وزارت رفاه اینه که افرادی رو که محروم هستن، زیر خط فقر هستن، شناسایی بکنه و بهشون یارانه پرداخت بکنه. یعنی از اون بر نباید رفت، از اینکه شناسایی بکنیم افراد برخوردار رو، افراد مرفه رو بهشون یارانه ندیم. خب معلوم نباید یارانه، ولی اون شما برخورداری نسبیه، ولی خط فقر یک خط مشخصه.
ببخشید من این سوال الان به ذهنم پیش اومد که خب الان دولت در واقع ارز ترجیحی رو به یه شکلی کامل داره حذف میکنه. توی جامعه هم جا افتاد که من پولشو کامل میام تقسیم میکنم بین مردم، ولی ده. الان که یارانه رو میخواد بیاره خیلی معیارهاشو عقب، این فقط مشمول یه گروهی خاصی از جامعه خواهد شد که همونطور که گفتید محروم هست.
ببینید این مبانی دیگه مبانی حقوقی داره دیگه. مبانی فلسفی داره که ما آیا این گرون شدن ارز همه باید ازش برخوردار بشن از عوایدش یا اینکه خانواده هایی که محروم هستن تا زمانی که فکر میکنم مردم هم این رو قبول داشته باشن، تا زمانی که ما محرومینی داریم که واقعا کالوری لازم برای زندگی روزمره شون رو دریافت نمیکنن، قاعدتا اون در اولویته.
درست.
خب هر بعد از اینکه زندگی اونها، مخصوصا کسانی که اصلا درآمدی ندارن یا شغل دارن، شغلشون کفاف درآمد لازم برای یک زندگی به هر حال عادی رو نمیده، یه زندگی که کالوری لازم رو برای زندگی دریافت بکنن، یه سرپناهی داشته باشن، زندگی به هر حال از نظر خورد و خوراک تامین باشن، ما نمیتونیم بگیم اینها مثلا آدمی که نمیدونم قدرای نمیدونم چی هم داره اونم میتونه مشمول باشه. اینا یه مقداری دیگه میره توی مبانی فلسفی این بحث ها که همه جای دنیا دولت ها یعنی مردم و دولت ها به این نتیجه رسیدن که از افرادی که به هر حال محروم هستن حالا یا معلولیتی دارن اونا یه جور حمایت بشن، افرادی هم که زیر خط درآمدشون زیر خط درآمدی خط فقر هست اونا هم حمایت بشن، ولی به نسبت دوست. نه اینکه بگیم زیر 30 میلیون هم به اندازه مثلا فرض کن 29 میلیون هم به اندازه کسی که 10 میلیون درآمد داره، نه اینا به نسبت فاصله شون از خط فقر باید یارانه بگیرن. یعنی دو تا کار رو باید وزارت رفاه درست کنه همچنان. یکی اینکه کسایی که بهشون یارانه پرداخت میکنه رو شناسایی بکنه، یک که اونم با درآمد. الان هم که تمام حساب ها رو به هر حال کامل میتونن اینا رصد بکنن و درآمدها رو داشته باشن، حتی میتونه اظهار بگه آقا هر کسی که زیر این خط درآمدی بیاد اظهار بکنه ما به اون پرداخت میکنیم، ولی اگه ما شناسایی بکنیم که این یه سری درآمدهاشو مخفی کرده ما مثلا انقدر جریمه میکنیم مثلا جای دنیا. خب یکیش اینه که اینو باید درست کنه، دوم هم این که این یارانه رو نباید به شکل مساوی به افراد پرداخت بکنه. یارانه باید به نسبت فاصله اونا از خط فقر مثل همه جای دنیا. این دوتا.
خیلی ممنون آقای مرعشی. یه در واقع ویدیویی دارن، یه اظهار نظری دارن در مورد این که مادر وحید مظلومین، همون شخصی که موسوم بود به سلطان سکه، ایشون گفتن مادرش ظاهرا خیلی خانم فقیری هست، در خانه های مردم داره کار میکنه، پرسیده که پسر ما که سلطان سکه بود و اعدام کردید، پس چرا سکه باز گران شد؟ حالا میخواییم جمله شون هم با هم ببینیم و بشنویم.
سلطان سکه مادرش خیلی فقیره، خانمی است بعضی خونه ها سرویس میده و خدمت میکنه، پرسیده بود از که آقا این پسر ما رو که اعدام کردن باز که سکه گرون شد. ببینید واقعیت اینه که ما که با اعدام سلطان سکه نمیتونیم قیمت سکه رو کنترل کنیم.
بله
عرض شود که ببینید اگر ما نمیدونیم ایشون به چه اتهامی دقیقا اعدام شده، ولی اگر این باشه که ایشون رفته سکه خریده و سکه رو گرون کرده، اگه مبنا این باشه، خب این مبنا متاسفانه بین مسئولین اقتصادی و برخی از مسئولین سیاسی وجود داره که میگن کالاها به این دلیل گرون میشن، مثلا مسکن به این دلیل گرون میشه که یه دهی میرن مسکن میخرن، یه دهی میرن طلا میخرن طلا بالا میره، یه دهی میرن دلار میخرن دلار بالا میره. یعنی علت تورم رو این میدونن که چون نقدینگی میره به سمت اون کالاها، اون کالاها رو قیمتش رو میبره بالا. این خیلی شایع با فهم عامه مردم که به صورت غیر تخصصی مسائل رو دنبال میکنن هم منطبقه. یعنی منطقیه دیگه، چون اینا رفتن سکه زیاد خریدن یا مثلا خودرو زیاد خریدن انبار کردن، این قیمت رو بالا برد. ولی این دقیقا معکوس این داستان رابطه توی اقتصاد وجود داره. تورم قبل از اینکه اتفاق بیفته یک اتفاقی میفته به اسم انتظارات تورمی. یعنی فرمول به این شکله که اول پول رقیق میشه. کجا رقیق میشه؟ در بانک مرکزی. بانک مرکزی که انبساط پولی رو شروع میکنه، پول رقیق میشه. یک انتظاراتی در جامعه شکل میگیره، انتظارات تورم. چرا؟ چون پول منبسط شده. معلومه که به اندازه این پولی که منبسط شده ما کالاها و خدماتمون بیشتر نشده که بلد. پس باید گرون بشه، این گرونی باید اتفاق بیفته. و چون بازار و فعالان اقتصادی به این نتیجه میرسن که کالاها گران خواهد شد، میرن میخرن. یعنی چون فکر میکنن گران خواهد شد، این انتظارات وجود داره به علت کاری که بانک مرکزی کرده، میرن میخرن، نه اینکه چون میخرن گران میشه. خب و چون این استدلال متاسفانه به صورت معکوس وجود داره، این اتفاق ها ممکنه به هر حال بیفته و ظاهرا سابقه هم داشته.
درست. بریم به سراغ
شاید مادر وحید مظلومین بهتر میفهمید اقتصاد.
بله.
حال اون موقع فکر میکنم که 2 میلیون بود سکه. بله. قیمت سکه 2-3 میلیون بود، الان 190 میلیونه.
190 تا 200 میلیون. بله. بریم به سراغ روزنامه ها. خب برخی از روزنامه های امروز تیتر و عکس خودشون رو به 40 جانباختگان حوادث دیماه اختصاص دادن. از جمله روزنامه ایران میبینیم که تیتر ما داغ داریم رو انتخاب کرده، روزنامه شرق عکسی رو منتشر کرده با عنوان داغ 40 روزه، و روزنامه سازندگی تن زخمی وطن رو در واقع برگزیده برای تیتر و صفحه نخستش، و جهان صنعت وطن در سوگ رو انتخاب کرده. ما هم آقای میزخانی به عنوان فردا اقتصاد به خانواده های جانباختگان و مردم عزیز ایران تسلیت میگیم. این
من هم تسلیت میگم برای همه خانواده ها و خانواده های جانباختگان و مردم عزیز.
بریم به سراغ سایر روزنامه ها ببینیم چه موضوعاتی مهم دیدن. روزنامه دنیای اقتصاد تجربه گذار از ارز چند نرخی رو انتخاب کرده برای تیترش.
بله. نکته ای که توی این تیتر جالب بود من نگاه میکردم این بود که تو ایران خیلی زمان بدی این تکنرخی انجام شد. توی تحقیقی که دوستان دنیای اقتصاد انجام دادن گفتن که تکنرخی سازی معمولا در زمان خوب انجام نمیشه، یعنی بررسیشون نشون میده هیچ جای دنیا در زمان مناسب انجام نشده. اشاره کردن که تاریخ نشان میدهد که معمولا کشورها در زمان وفور ارز و ثبات اقتصادی سراغ تکنرخی سازی نمی روند. این تصمیم معمولا زمانی گرفته می شود که ذخایر ارزی کاهش یافته، بازار ارز از کنترل خارج شده، شکاف نرخ رسمی و آزاد به سطوح خطرناک رسیده و تورم رو به رشد است. به عبارتی تکنرخی سازی معمولا در دل بحران اتفاق می افتد، نه در دوران آرامش. که اینم جالب بود که حالا بررسی که دوستان کردن در ایران هم همین اتفاق افتاد. دولت ها انگار تمایلی ندارن در زمان ثبات این کارا رو انجام بدن. مثلا ما در تابستان همین امسال فرصت بسیار مناسبی بود برای انجام این کاری که در دوران بسیار متلاطم دیما این اتفاق افتاد.
درسته. روزنامه جمهوری اسلامی خب و تعدادی از روزنامه ها هم اساسا این بحث توافق و از این بحث مذاکره رو بین ایران و آمریکا و توافق احتمالی رو در واقع تیتر کردن. از جمله جمهوری اسلامی تیتر زده خوشبینی مقامات ایرانی و آمریکایی نسبت به توافق احتمالی ژنو. و بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. دیروز توییتی رو خوندیم از اکانتی به نام طلافروش که گفته بود این یک ماه و نیم که بازار خوابیده بود شانس ما یک کرولا کراس افتاد به اسممون که 3 میلیارد و 700 در واقع بر ما در اومد، یعنی ما خریدیم و الان فروختیمش 5 میلیارد و 700، 54% در کمتر از 45 روز در واقع سود کردن. حالا به اصطلاح آقای علی خسروانی که از فعالان بازار خودرو هست هم یه توییتی روی این توییت زدن و گفتن که قیمت این ماشین با دلار 160 هزار تومانی میشه 2-4 میلیارد تومان، یعنی خریدار ایرانی 20 هزار دلار بیشتر مجبور به پرداخت شده. زینفان این 20 هزار دلارها در حاکمیت مانع آزادسازی کامل واردات خودرو هستن، دولت هم فوشش رو میخوره. البته ظاهرا فوش خوردن بابت گرانی خودرو براش سخت‌تر از تقابل با زینفانه.
بله. آقای خسروانی معمولا
یه طنز با طنز خیلی خوبی مهمترین مباحث رو مطرح می‌کنه.
آره این بحث خودرو رو که متاسفانه خیلی کم رسانه‌ها بهش می‌پردازن، یعنی ابعاد بزرگ فاجعه‌ای که در حوزه خودرو متاسفانه از نظر اقتصادی به مردم تحمیل میشه، هم خودروی بیکیفیت که هزار نوع ریسک برای مردم ایجاد میکنه، هم قیمت بسیار بالا و هم اینکه خب اشاره کردن دیگه، یه خودرویی که مثلا با دلار تازش 160 هزار تومانی 2.4 میلیارد مثلا میارن 5700 مثلا، خب اینا به دلیل همین یه جورایی گریز از تقابل بازی نفعان آقای خسروانی اشاره کردن، میگه که خیلی دولت انگار اوکیه که فحش بخوره بابت گرانی خودرو و بیکیفیتی خودرو، ولی بازی نفعان مقابله نکنه.
بخشی از همون رانتی هستش که در ابتدا توی اون خبر اولی در موردش صحبت کردیم
یه بخشیش تازه دیگه،
بله یه بخش خیلی کمیش،
این تازه به اون اضافه میشه یه بخشیش هم،
بله.
اون 90 میلیارد رو شاید مثلا یه عدد بالاتری بکنه.
توییت بعدی رو آقای علی شریعتی در واقع نوشتن، ایشون گفتن که امروز دبیران چند تا اتحادیه به ظاهر بخش خصوصی وارد کننده کالاهای اساسی، توی پرانتز مدیران زحمتکش بازنشسته و در مرخصی دولتی، در تهیه یک نامه مشترک جهت دریافت مطالبات ارز رفاقتی شدیداً در حال هماندیشی و مذاکره و جدل هستند. دعوا در ایران سر اصل رانت نیست، سر تقسیم رانته. حالا همگی دنبال نفت و صندوق ذخیره ارزی. بیچاره ایران.
آقای شریعتی از بخاطر از فعالان
بازرگانی
هستند و حتما این خبر رو که نقل کردن اطلاعات دقیقی دارن و به نظر میاد که هنوز خیلی ها دلگرم هستن که این شرایط برگرد. ارز رفاقتی منظورشون همون ارز ترجیحیه که به نوعی اینجور چیزها رو احیا بکنن. انشاءالله که به هر حال این رانت ها حالا کامل کم چیز نشده، قطع نشده، ولی امیدواریم که به جای اینکه دوباره بریم به سمت احیای این رانت ها، این مسیری که برای حذف این رانت ها به هر حال به صورت خیلی ناقص شروع شده ادامه پیدا بکنه و به هر حال چون این فاجعه‌ای که در ابتدای برنامه گفتیم دیگه رخ نده.
خیلی ممنون آقای میرزاخانی از حضورتون توی این برنامه و ممنون از کسانی که این برنامه رو شنیدند یا دیدند. تا فردا، بدرود.
خدا نگهدار.